بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید بحث سنگینی رو شروع کردیم با این وضعیت. خب گاهی تعطیلی ها هم قدری مشکله، ولی در هر صورت باید مدیریت کنیم. ما بعد از این که عرض کردیم محضر شما اصل تشکیل حکومت برای اجرای شریعت در اصل غیبت مقتضی داره، برای مقتضیش خیلی نباید ما خودمونو به زحمت بیاندازیم، مخصوصا با اون بچه عقلی که مستظر باشید ما عرض کردیم. انما سخن در آنچه که به عنوان مانع مورد بحث قرار گرفته. مانع هم گاهی مانع عقلی ادعا می شد، بررسی شد، اونی که یه مقدار داره ما رو معطل می کنه روایاته، چون قرآن هم که در این زمینه هدایتی نداره، بلکه قرآن در اون طرف هدایت داره. روایات رو چون زیاد بود، یادتون باشه گفتیم باید مدیریت کرد. یه روایت که تو گروه اول بود، روایت عیسی ابن قاسم بود، از اون روایت سندم عالی معتبر، از اون روایت ما چیزی در نیاوردیم برای عدم مشروعیت. روایت دوم روایت ربعی بن عبدالله بود، اگر باز یادتون باشه، اون هم به همون ترتیب احتمالاتی دادیم. اصلا اصل این که این روایت خواسته باشه یک حکم شرعی بیان کند ثابت نیست. ضمن این که من عرض کردم ما در حوادث تاریخی خلافش رو دیدیم، از این جهت باید این روایت رو هم توجیه کنیم. ضمن این که اصلا نیاز به توجیه نداریم، چون روایت از نظر سند ضعیفه. رسیدیم به روایات گروه سوم که دو هفته پیش بررسی شد. در روایات گروه سوم قرار شد که دیگه یه روایت رو دست نگذاریم، چون اینجور بخوام بکنیم یه دفعه باید این روایات گروه 17 18 اونایی که مضمون واحدی دارند تو این گروه سوم بیاریم. به همین خاطر ما در این برگه ای که از همون هفته بهتون دادیم 6 تا روایت رو در گروه سوم جا دادیم، و از نظر درس خارج میدونید و اجتهاد این کار درسته که روایات مدیریت بشه، اونایی که مفاد مشترک دارن تو یک گروه قرار بگیره. بهتون عرض بکنم آقایون، این روایات که تازه 6 تاشو ما آوردیم، وگرنه نوشتم دیگه در این راستا چند تا روایت دیگه هم هست. این 6 تا یا 8 تا یا 10 تا قدر مشترکش اینه که امر به سکوت میکنه، امر به سکون میکنه، امر به عدم عجله میکنه. حالا اینا هم نخواستیم الفاظ ردیف کنیم، بعضیش سکونه، بعضیش سکوته، بعضیش عدم عجله است. به این خاطر اینا رو تو تیت قرار دادیم. روایت اول مال خطاب به صدیر بود که از نظر سندم معتبر بود. روایت صدیر هنوز من توجیهش نکردم، فقط خواندیم، زیاد تکرار نکنیم که برسیم، فقط روایت رو خواندیم که حضرت همودن یا صدیر الزم بیتک، برو تو خونت بشین، و کن هلسن من احلاسهی، ملازم خانه باش. گاهی شوخی کردیم اون دو هفتش کردیم شهردار زنجانت باش، اونجا شهردار خانواده باش، اونجا ببین چه دستوری خانم میده اجرا کن، هی این بر اون بر چیز نکن. بله، فقط منتظر باش که هر وقت سفیانی خروج کرد بیا سراغ ما. امام هم نگفتن کی بنا سفیانی خروج کنه، فردا خروج میکنه، هزار سال دیگه خروج میکنه، فقط منتظر سفیانی باش دیگه. نشانه های سفیانی هم که ائمه تو روایات دادن. خب این روایت از نظر سند وضع خوبی نداره. تو روایت محمد ابن علی است که این محمد ابن ابو سمینه است. این ابو سمینه وضعیت خوبی نداره، قالی افراطیه و ردش کردن، حتی از قوم بیرونش کردن که به خاطر همین نقل از روایات ضعیف. اما روایت دوی ما روایت ابو مرهف بود که نهی از عجله میکرد. امام میفهمودن که برای چی عجله دارید، فرمود اونایی که عجله میکنن برای کاری، یا البته بیشتر هم به خاطر همین بحثای حکومت و قیام بوده دیگه، حضرت نهی از عجله کردن. خب روایت بله معتبره، این دومی گفتم ضعیفه، روایت ابو سمینه دیگه بله. اما روایت سوم ماند، دقت کنید الان برگه رو اگه دارید صفحه 17 هستین دیگه، روایت سوم رو نگاه کنید. البته من خوندم عبارت رو ها ولی نرسیدم هیچ توضیحی هیچ نکته‌ای. و عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عن الفضل الچی کاتب. ببینید از نظر سند این روایت محمد ابن محمد و عن، این واو یعنی کلینی، قبلش کلینیه دیگه، همه از کلینیه. محمد ابن یحیای عطار هست که از شخصیت های فوق‌العاده شیعه است. محمد ابن حسین ابوالخطاب، ایشون هم باز به همین وضعیت گفتن شیعه امامی و یک کمی هم بالا از شخصیت های معروفه. عبدالرحمن ابن ابی هاشم همینطور، یعنی این رجال همه رجال خوبن که اگر این آخری نبود صحیح اعلایی بهش میگفتن. مشکل فضلا این فضل ابن کاتب، فضل ابن سلیمان کاتبه که گفتن شناخته شده نیست، این آدم کی بوده چجور بوده. به هر صورت حالا من عرض میکنم بعدن شاید ما نیاز به سند اصلا نداشته باشیم، وقتی 6 تا 10 تا روایت داریم به این مضمون، حالا هی دونه دونه ما تا به هر حال بحث رجالی هم بد نیست برای قرار و اطمینان. میگه خدمت آقا بودم، فضل الکاتب، من دارم فضل ابن سلیمان کاتب، این الکاتب صفتشه. بله اگه من گفتم فضل ابن کاتب، البته ممکنه این کاتب از اجدادش بوده ها که بر لقب خودش هم شده. میگه خدمت امام صادق بودم که نامه ابو مسلم اومد، فعطاه کتاب و ابو مسلم، حالا اینجا حتی داره ابی مسلم، فقال، ببینید راجب این ابو مسلم، این که من اروزم شما رو به شک انداختم، ابو مسلم این بعضی از کنیه ها هست که واقعا کنیه است، مثلا طرف اسم داره لقب داره کنیم داره. ما با آقا امیر المومنین علی علیه السلام میگیم، لقب میدیم امیر المومنین، کنیه هم میدیم چی؟ ابوالحسن. این کنیه هایی که اینجوریه، حالت علم نداره، اسم نیست، اینا در حالت رفعی با واو، در حالت نسبی با الف، در حالت جری با یا میاد. ابوالحسن، ابوالحسن، ابو الحسن، یا ابوالفضل العباس، ابا الفضل العباس، یا ابوالفضل العباس، سه تاش دیگه، ابو ابی ابو. اما بعضی از کنیه ها هست که اسم علمه، حالا هم تو عرب دیده شده مثل ابو طالب، هم اینایی که تو فارسیه، تو فارسی که دیگه همش علمه، مثلا اسم یه نفر ابوالفضله، اسم یه نفر ابوالقاسمه، اسم یه نفر نمیدونم ابوالحسنه، اینا دیگه نه با تو حالت جردی و نسبی و چی تغییرش بدیم، چون اینا علمه. علم که شد اینجا درسته کتابو اضافه میشه و آقایونم فکر کردن چون ابو مسلم کنیه است در حالت جردی با یا میاد ابی مسلم، ولی تا اینجا که من اطلاع دارم ابو مسلم کنیش ابو اسحاق بوده و این اسمش بوده، ولو یه اسم دیگه به نام عبدالرحمن داشته، چون یه شخصیت ماجراجویی هم بوده ممکنه اسامی مختلف داشته. ضمن این که این بنده خدا مال اصفهانه، اصلش مال اصفهانه که البته خیلی از امارت اون 8 ماه و چند روزش در خراسان بوده، اینم که معروف شده ابو مسلم خراسانی ظاهرا به اعتبار مثلا سکونت‌های بعدشه، و الا اینطوری که گفتن ایشون از یکی از اطراف اصفهان، اصفهان مرکز فارس دیگه، تو فارس هم اینجور نبوده که لقب و کنیه و عرض میکنم حتی کنیه هم که داره ابو اسحاقه، پسری هم نداشته که مثلا بگیم به اعتبار پسرش بهش گفتن ابو مسلم. کلن این ابو مسلم اولم که برخلاف سنت بعضی از علما مقاربت با زنان رو احمقانه میدونسته، گفته حیف مرده که وقتشو یا خودشو تلف کنه در معاشقه با خانم ها، ولی زن میگن سالی یک بارم مثلا یه تماس و مایی با خانمش داشته، حال شاید اون دیگه شاه تماس بوده سالی یه بار، خب اون حرج براش نبوده، این برای شماها حرج. لذا میگن دو تا دختر داشته فقط، ضمن این که خب میدونی که کل عمرش هم 37 سال بود، ایشون 100 متولد شد، 37 هم کشتش منصور، 37 38 39 40 هم گفتن، ولی عمده تاریخش 37ه یا شاید هم 38 دیگه، 39 و 40 و اینا چیز نبود. از نظر شخصیتی هم حالا نمیدونم بنی عباس اینجوری چهرهشو ملکوب کردن یا واقعا بوده، چون میگن فقط من حالا عدد 600 هزار رو دیدم، ولی رو عدد 600 میگن اون چه که به دست ایشون مردم در غیر جنگ کشته شدن 300 هزار نفر انسانها رو کشت تو همین مدت، مثلا حکومتش هم چند ماه بیشتر نبود، ولی خب قبلش هم از سرداران بود، از سران بود. ضمن این که عامل ابراهیم ابن محمد عباسی بود، یعنی این از عوامل اهل بیت نبود، درسته به رضا من آل محمد اینا میخوند، اما رضا من آل محمدش ابراهیم ابن محمد عباسی بود که برادر عباس صفا، بعد که ابراهیم کشته شد به صفا خوند، و میدونید یکی از مهمترین ارکانی که بنی عباس تکیه کردند و سر کار اومدن ابو مسلم بود، حتی گفته میشه اگر ابو مسلم نبود نمیتونستن اونا بر بنی مروان یعنی مروان حمار پیروز بشن. علت پیروزی بنی عباس و شکل گرفتن حکومت بنی عباس این ابو مسلم بود، و چقدرم ازش قدردانی کردم. همون اوائل کار منصور دوانقی از پادرش آورد و به یه وضعی که تو تاریخ هست دعوتش کرد تو جلسه ای ازش تشکر کنه، قدردانی کنه، لوح تقدیر بهش بده. خب شاید اینم سادگی کرد، رفت و سلاحش رو گفت شمشیر خوبی داری، با این خوب شمشیر میزنی، سلاح رو از دستش گرفت، خوب که خیالش راحت شد، بعد کسانی که پشت پرده گذاشته بود یه دستی زد گفت هر وقت دست زدن بریزید و از پادرش بیارید، و از پادرش آوردن. اجمالا این از عوامل بنی عباس بوده. اینجام که نامش میاد و ببینم اینجا هست که تو آتش حضرت انداختن یا نه، جای دیگه داره که حضرت تو آتش انداخت، یه جا داره که به زمین زد، حضرت پرتاب کرد. حالا حدیث رو بخونیم. فقال، وقتی نامه ابو مسلم خراسانی اومد، امام به اون کسی که نامه رو آورده بود گفتن لیس لکتاب که جوابون، اخرج عنا، برو بیرون. نامه رو از ابو مسلم آورده بود، تا که حضرت گفتن ان الله لا یعجل لعجلت العباد، فکر نکنید شما عجله کنید اون بالا اثر میذاره، نه خداوند عجله نمی کنه. ول ازالت جبل عن موضعه احون من ازالت ملکن یا ملکن، مثلا اینجور بگیم سلطنت، لم ینقض عجلو. تا بعد راوی میگه که گفتم فمل علامه فیما بیننا و بینک جعلت فدا. خب من چجور بفهمم که مثلا کی باید قیام کنم؟ و هر روز از یه گوشه از ایران و عراق و شام و اینا یه صدای بلند میشه، بالاخره ما وظیفه داریم یا نداریم؟ راوی اینجور میگه ها. حضرت گفتن لا تبره الارض یا فضل، معلوم میشه که مخاطب فضل کاتب بوده دیگه، فرمودن حرکت نکن از زمین. لا تبره الارض یعنی جا به جا نشو، هر جا هستی ساکن باش تا سفیانی بیاد. وقتی سفیانی خروج شد بشه تا به طرف ما، اون کسی که باید دعوت کند به سوی ما اون موقع معلوم میشه بیاد. حضرت اینو سه بار فرمودن، بعد فرمودن خروج سفیانی هم محتومه. یعنی از آثار قیام میدونید که بعضی هاش حتمیه بعضی هاش مشکوکه. تو روایت میگه که خروج سفیانی از حتمیات. خب ببینید، حالا یک کسی بگه این روایت دیگه دستور میده دیگه، لا تبره الارض، اقدامی نکن، حرکت نکن تا زمان سفیانی، اون موقع دیگه اقدام کن. البته خطاب به فضل، یه دستور خاص به فضل، لا تبره الارض. تا حالا ببینیم دلالتشو بعد عرض میکنم. روایت داریم میریم جلو دیگه، 4 تا 6. من دیدم فضل، اگر بخوام مثل این ستای حالا هی سند و بررسی سند، ما تا یه حدی میریم جلو قطعش میکنیم. من دیگه سند اینا رو فاکتور گرفتم، فقط متن روایت رو آوردم. نگاه کنید 3 تا روایت دیگه هست رو برگه دیگه. اولیش از آقا امام صادق علیه السلامه که آقا فرمودن ما کان عبدون لیحبس نفسه علالله الا ادخله الله الجنه، نیست عبدی که حبس کند خودش را بر خدا مگر اینکه خداوند او رو به بهش میبره. حبس مقابل چیه؟ مقابل قیام و بیرون اومدن و حرکت کردن دیگه. حضرت میگن نه، اگر بنده خودش رو حبس کنه علالله. حالا ببینید این لیح بسن نفسه علالله 2 رقم ممکنه معنا کنیم. حبس کنه خودش رو علالله یعنی به خاطر خدا. آقا یه دفعه انسان به خاطر ترس، به خاطر مثلا منفعت طلبی، حتی وظیفه شرعیش هم دیگه انجام نمیده، میگه من ملازم بیت شدم، نه یه دفعه واقعا این کارش هم برای خداست، یعنی هیچ غرضی نداره، میبینه که دنبال کی راه بیفته که بعدن مشکلاتی به وجود بیاد یا مسئولیت شرعی پیدا کنه، یعنی حبسش علالله باشه. یا نه لیحبس نفسه و علالله یعنی خودشو نگه داره برای اینکه مثلا در زمانی که باید ازش استفاده بشه استفاده بشه، در واقع خودشو وقف بر خدا بکنه. اینجوری هم متوقفی که نه به بیرون آمدن، وقف به تو خانه بودن با علا که اومده. من فکر کنم این معنا بهتر باشه، لیحبس نفسه علالله، وقف بر خدا بکنه. اینا دوستان این دقت ها تو وقت معنا تو استفاده کردن اثر داره، اگه این باشه هیچ ربطی به معنانوفی نداره دیگه، که حالا بعضی ها آوردن یا شیخور اومده تو این باب آورده، این میشه وقف بر خدا کنه خودش رو. حالا وقف بر خودم دیگه الزامن نیست که بیرون نیاد. حبس رو به معنی چی بگیریم؟ وقف بگیریم، قرینش هم علا بگیریم. حالا بعد یه اشاره میکنم تمام بشه. روایت بعدی از آقا امیرالمومنین هست، الزمو الارزه. تو اون روایت فضل کاتب بود لا تبره الارز، این مثبتشه. الزم الارزه این همون معنی لا تبره الارزه، یعنی سر جات حرکت نکن. حالا اینجا دیگه چیزم نداره، خطاب خاصم نداره که بگیم قضیتون فی واقعه، قضیه شخصی است، یه خطاب عامه. وسبرو علی البلا ولا تحرکو بعیدیکم و سیوفکم فی هوا السنتکم. راه نیفتید با شمشیرتون، با قدرتتون در راستای هوای، یعنی یک چیزی بگید و دنبالش راه بیفتید، اینجور معنا میشه. ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، عجله نکنید. فانه من مات منكم على فراشه. حالا اینو کسی داره میگه که خودش اند مجاهده و قیام. حالا یک کسی، یک شخصی میگه که اصلا گفتمان سکون و قعود و آرامشه، اما یک کسی میگه که خودش یک پارچه تحرک و قیامه. امیرالمومنین داره میفرماد، ایشون میفرماد که فانه من مات منكم على فراشه، لازم نیست تو جبهه بمیره، تو جنگ بمیره، تو رخت خوابش هم فوت کنه. و هو و علی معرفت حق ربی و حق رسولی و اهل بیتی مات شهیدا و وقع اجر علی الله و استوجب ثواب ما نوا من صالح عمله، ثمره کارشو میگیره. و قامت نیت و مقام اصلاحه. آخر مقاله میگه آقا ما وقتی تو خانه ماندیم کاری نمی کنیم. میگه همین نیت خیری که دارید، که اگر زمین بود اهلش بودید، این به جای شمشیر کشیدنتون می نشیند. اصلاح یعنی شمشیر رو کسی بکشه برای استفاده کردن. مقام اصلاحی لسیفهی فان کل شیء مدتا و عجلا. شکی نیست که حضرت دارن در اینجا دعوت میکنن به سکون، آرامش، و اینکه همه چیزا تو شمشیر کشیدن نیست. انسانی اگر نیتش این باشه که اگرم زمینه مبارزه بود مبارزه بکنه، ولی زمینش نباشه ثواب اونو میبره. اینکه حضرت میگن که نوا من صالح عمله و قامت نیه، معناش اینه. و بالاخره حدیث ششم در گروه سوم این روایت هست از امام باقر علیه السلام، الزم ارزه ولا تحرک یدن ولا رجن حتی ترا علامات اذکرها لک. خطاب به راوی می فرماین که منتظر علامات باش. و ما اراک تدرکها، چه چیزی میخواد اطمینان کنه که تو اون علاماتو درک خواهی کرد. ببینید اینا ریشای تاریخشو ندونی ما خیلی متوجه نمیشیم. یه روز عرض کردم زمان امام باقر علیه السلام یه دفعه فضای حالا امام زمان میاد، فردا میاد، پس فردا میاد، آماده باشید، این بود. یعنی یه فضایی بود که حتی می اومدن سراغ ائمه که چه خبره. مثلا همین تحرکات هم شده بود، تحرکات از طرف خراسان، کوفه، بصره، بنی عباس داشتن آرام آرام می اومدن سر کار، این فکرها بود. ولی زام من گفت متا یکون و فرج و کم. حتی جالب بعضیا که اسم پدرشون عبدالله بود، اسم پسرشون رو مهدی میگذاشتن که اگر حالا تا بزرگش بشه 17-18 سال 20 ساله بشه زمینه بود بگه من مهدی موعود هستم. چون در اهل تسنن چند تا روایت دارن که میگن مهدی پسر عبدالله، مهدی بن عبدالله. حتی تو ذهنم هست که این مهدی عباسی که پسر منصور دوانقی باشه، ظاهرا منصور لقبش کنیش ابو جعفر بوده، اسمش عبدالله بوده، مهدی گذاشتن که اگر زمین شد بگن این مهدی موعوده. دیگه از بنی الحسن هم که ادعای مهدویت شده، قبلا گفتیم ابراهیم و محمد فرزندان عبدالله ابن حسن ابن کذاب اینم بود. به هر صورت لذا حضرت میگن نمیدونیم، معلوم نیست که تو اون علامات رو درک کنی، خطاب به حال هر که هست. بعد هم اختلاف و بنی فلان، وقتی فلان فرقه به جان هم بیفتن، این یکی از نشانه هاست، شاید منظور بنی عباسه، حالا حضرت نخواستن نام ببرن. و منادن ینادی من از سما، وقتی که منادی از آسمان صدا بزنه. و خیلی عجیبه اینا، توی یه روایت دیگه هست که این منادی، اینجا نداره منادی چی بگه، ببینم روایتش هست، توی روایت هست، نه اینجا نیست روایتش، که میگه این منادی یه صدایی از آسمان میاد که صبح صدا میزنه، میگه که از آسمان صدا میاد که اشیعه یا شیعتا علیین، ان شیعت علیین، یا ان علیین و شیعته هم الفائزون. ببینم که یه برگه ای دارم اینجا، بله آوردمش. ینادی مناد من السماء، اینه اولا نهار، الا ان علیین و شیعته هم الفائزون. یه دفعه نشستیم صدا از آسمان، آسمان میترکه، همم میشنون. حالا یه لفظی هم هست که همه میفهمن، حالا بگیم عربیه، عربا میفهمن، دیگران نمیفهمن، نه شاید همه صدا. بعد از ظهر که میشه و ینادی منادن آخر النهار، الا ان عثمانه و شیعته هم الفائزون. این اون صدا هست. حالا مثلا بگیم یک طرف به عنوان مظهر حق و یک طرف به عنوان مظهر باطل، اینا دوستان فکر کنم اینجوری معنا کنیم بهتر باشه. اینا یه نوع بیانهای سمبولیکه که ائمه تو این قالب قشنگ بیان کردن. بعید نشمارید اینا همون امواج زلال و امواج هدایت باشه، اینه دیگه، همون امواجی که الان هست، همش هم از آسمون دیگه، امواج دیگه. امروز واقعا کسی بخواد به معارف شیعه دسترسی پیدا کنه میتونه، خبرهای خوشی میرسه که خیلی جاها، حتی در روستاها، در ته آفریقا، حالا ارتباط دیگه، گرچه متاسفانه واقعا نمیفهمم چرا مثلا ما اینقدر باید با هم اختلاف داشته باشیم. اینجوریه دیگه، مگه شیعه چقدر سهمی از این امواج داره؟ ماهواره، فضای مجازی، سایت ها، مگه چقدر نسبت شیعه با دیگران؟ حتی شیعه داره، اما خب اصلا نسبت وجود آدم. اما حالا تو همین چند تا صدا هم ببینید چه خبره، چه ضرورت داره این اختلافات، چه داعی هست بر این، کی از اینجا سود میبره. حالا این که به هر حال مشکلیست، ولی به هر صورت هست، این همون صدای صبحه. اما به موازات این امواج زلال هم که داریم، حالا اون طرف هم در واقع نماینده امواج زلال، الان وهابیت داره چکار میکنه؟ صدای زلال. اینجور معنا بکنیم خب طبیعیه قضیه. بحث آسمان هم هست، این آسمان ائمه ما مطالبی رو میدیدن، منتها تو این قالب ها بیان میکردن. حالا ما نمیخوایم قسم بخوریم ها روی این قضیه، ولی به نظرم اینجور باشه هم مقبولتره، هم الان داریم میبینیم دیگه، این الان شده دیگه، یا نادی مناد من از سما الان اگه اینجور نگاه کنیم رخ داده. اما اگر یه حالت کرامتگونه بهش بدیم که نه، یه دفعه صبح پاشیم ببینیم داره یه صدایی میاد، در رو باز میریم تو حیات، داره میگه اینطوری. خب اگه اینطور باشه بعدش دیگه توجیه پیدا نمیکنه، مگه خداوند میخواد گمراه کنه انسان ها رو؟ بله، که بعدش هم بعد از ظهر بالاخره اون صدا میشه، بعضی دنبال اون صدا میرن دیگه. بله بله، از شیطان، که همش از شیطانه. چه اونجایی که میگیم الانش میگه از کیه، الانش هم از شیطانه دیگه، این طوریه دیگه. نه نمیگم که چرا غیر ممکنه، میگم این حکمت اقتضا نمیکنه. یعنی یک اعجاز اینگونه از طرف شیطان چی بشه؟ جاری بشه. خداوند معجزه‌شو به دست شیطان نمیده، معجزه‌شو به دست پیامبران میده، متا اونم مدیره، البته با مدیریتش معجزه میکنه، اون دیگه چیز خودشه. اما اگر گفتیم امواج زلال، نه، امواجیست که هیچ اختیارم ثبت نمیکنه، انسانم در شنیدنش آزاده، تصمیم گرفتنم آزاده. اینجور باشه دیگه اون مشکل این که چطور میشه یه صدایی، حال از هر که، از ابلیس، از شیطان، ما که نمیگیم از حنجره جبرائیل، خدا اجازه بده یه همچون صدای گمراه کننده به این شکل معجزه گونه بیاد، با حکمت خداوند سازگار نیست. اما اینجور که من الان دارم معنا میکنم، هیچ مشکل اعتقادی هم نداره دیگه، دنیا دنیای اختیار دیگه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. امواج هم همینو میگن، صداها میگن انا، ما همه چیز گذاشتیم، به قول جامعه شناسا بازار مسگرهاست آقا، هم دارن رو این مس میزنن. حالا هر کسی اون صدایی بیشتر به گوش میرسه که قوی تر باشه. این ینادی منادی من السما این طوری باید باشه. و یجی حکم صوت من ناحیت دمشق، یه صدایی هم از دمشق بیاد. حالا این دیگه معطلش نستیم. ببینید، ببخشید،
این همون طبق روایات علامات ظهور آسمانی،
بله دیگه، میشه همون میشه دیگه، نه همین داره میگه دیگه، نه همش علامات ظهوره. بله اجازه میدید،
صدای دمشق چه کار سمبولیکه، چه صدای دمشق، چه طبق پرسید،
اونو من خیلی نفهمیدم،
داعش احتمالا
اونو نفهمیدم چیزی. حالا ینادی من السما در یه روایت دیگه تفسیر شده، اما صدای دمش، البته بنده تخصص هم هست، میدونید اینو باید دوستانی که تو این جورا تخصص دارن شاید اطلاع داشته باشن. من الان صدای از دمش میاد چیز نیست، حالا میگم شاید همین بحث چیز باشه، بحث و خب خروج سفیانی از دمشق دیگه.
اتاق به معنی چپه بندی، به معنی چپه بندی معنا کنه، نه
حالا میخوایم اینو معنا کنیم، اون که حالا قبلش جبهه بندی شده یا بعدش میشه، میخوایم خود اینو معنا کنیم، خود اینو مستقیم
مشکل کلامی میشه.
اگر جبهه بندی شد خدا هم هول بده، بعد اینم شاهد صدقی بشه برای اونا که جبهه عثمان هستن، یعنی حالا باطل چرا سند میشه؟ حالا بعدم یه عده اونایی که هستن محکمتر میشن، اونایی که هنوز ملحق نشدن چی؟ ملحق میشن، اون گمراهیشو داره. حالا معطل نشید، من فکر نمی کنم به اونجاها بکشه، باید اینجوری معنا بکنه. این مثل طلوع آفتاب از مغربه، طلوع خورشید از مغرب مثلا چجوری توجیه بخوام عادیش بکنیم، یا همش هم بگیم اینا معجزه است مثلا، اصلا هستی به هم میریزه. بگذارید آقایون معطل نشیم، این جوانب امروز کمی معطل ما، این مدار ابو مسلم ما رو معطل کرد، این مدار این حدیث، ولی من اصرار داشتم، این هدف دارم دوستان رو این چیزها که یه مقداری فهممون رو در ادله اصلاح کنیم، بهتره از اون حالتها بیاریم بیرون، البته ضوابط هم نگه داریم. آقایون با وجود این روایات من فکر میکنم بررسی سند لازم نیست، ضمن این که اگر مثل بعضی ها دنبال سندم باشیم، روایت اول روایت صدیر از سند معتبری برخورداره. نکته ای که ببینید ما باید اینجا بپردازیم بحث دلالت اینهاست، آیا اینا مجموعاً میتونه چیزی رو ما برسونه یا نه؟ به نظر ما استفاده کردن از این روایت آقایان برای اثبات عدم مشروعیت تشکیل حکومت قبل از ظهور غیر ممکنه، نامیسره. اولا بعضی از روایات خطابات خاصه. روایت اول همش خطاب به صدیره. خوبه آقایان یه وقتی بذارن صدیر شناسی، صدیر رو بشناسید. یک انسان عجوله که ای سر امام فشار بیاره، ای بیاد بگه فلان قضیه واقع شد، نامه بیاره از اطراف و اکناف. الان اینجا من یه روایت دارم که عبدالسلام ابن نعیم یا نعیم با صدیر بشتن یه نامه آوردن که به امام بدن برای همین بحث قیام و اینها، که امام فضرب چند تا نامن بوده بل کتبه الارزه زد حضرت به دیوار. یا صدیر همون آدمیست که گفت چرا شما قیام نمی کنید، اینقدر معرفت داره. حالا بگیم سوال داشته بنده خدا، خب که بعد اون امام بردنش بیرون شهر رو نشونش دادند و گفتن این گله گوسفند رو نگاه کن، و نگاه کرد و گفت چند تاست، گفت 17 تا. حضرت گفتن اگر من به این اندازه، چون اول گفتن به نظر تو چقدر مردم با ما هستن، گفت خیلی، نم 1000 100 هزار، بعد تا رسون تا نصف دنیا. یه دفعه براتون روایت چه خوندم، این همین صدیره، همین صدیره. خب یه آدم اینجوری که حضرت باید مهارش کنن، کنترلش کنن. حتی جوابایی هم که امام میدن به نظر ما هرگز به یه شخصیت متفکر نمیدادن، که حضرت گفتن اگر من 17 نفر داشتم قیام میکردم، اولا حضرت 17 نفر داشتن، ثانیا با 17 نفر قیام نمیکرده حضرت. آستان حالا یه بخشی از قضیه رو میگن، تو میگی نصف دنیا، من مثلا با بعضی از نگاه ها تا 17 نفرش هم اطمینان ندارم. به هر حال بعدم خطاب به همچون آدمی، اینا از مصادیق روشن قضیتون فی واقعه است، ما نمیتونیم از این روایات استفاده کنیم. نکته دیگه، ببینید یه کسی که یه عمری با این روایات سر و کار داره، تازه همش هم که تو وسائل نیست، شما غیبت نعمانی رو ببینید، غیبت شیخ طوسی رو ببینید، اینها همون جریانات مهدویته. ائمه میخوان بگن هر روز به عنوان مهدویت برید تو خونه هاتون بشینید. عراق مرکز همین الانش هم ببینید عراق چه خبره. یک هم دینواره هایی که تو طول تاریخ بوده خیلیش از عراق بوده، این موقع من گفتم باغ وحش دینواره ها، یه همچو چیزی بوده. همین الان هر روزی که پا میشه یه دانشجو یه دفعه هوس میکنه ادعا کنه و 4 تا بیعتر از خودش هم دنبالش را میفتن دیگه، بحثایی که وجود داره. اینا این بحثا بوده، بحث مهدویت بوده. حالا بخواد بگه مثلا اگر کسی تحت یه شرایط خاصی بدون ادعای مهدویت، ولذا همش حضرت میبردن ببینید به چیز، میبردن به جریان مهدویت، میخواستن مهدویت رو بگن حالا وقتش نیست. همون عبارتی که حضرت به جابر ابن یزید جوی فرمودن حیهات حیهات، یعنی بعده بعده، الان نیست الان نیست. بنابراین از این روایات استفاده میشه قیام حضرت وقت خاصی داره. البته قبل از قیام خیلی ها میان، اون زمان اومدن، بعدش هم جریان بابیه بهائیه، الان هم باز یه بابیه به یه شکل دیگه داره میاد، اینا رو میخوان رد بکنن. بحث بعدیمون اصلا بعضی روایات که ربطی به ما نداره. روایت 4 رو نگاه کنید. روایت 4 چی بود؟ ما کان عبد لیحبس نفسه علی الله. اگر این معنا کنیم که کسی خودشو وقف خدا کنه پشیمان نمیشه. یحبس وقف حبس دیگه، خودشو وقف بر خدا کنه. اتفاقا علی قرینه است که حبسه همون وقفه، وقف بر خدا کنه، به قرینه تعدیش به علا وقفه. خب بله، این یا بحثمون حدیث امیرالمومنین حرکت نکنید، دنبال هوا نباشید، عجله نکنید، این هیچ ربطی نداره که فسبته، بر این که حضرت میخوان بگن هر نوع تشکیل حکومتی به هر شکلی و حال همه حکومت هم که با شمشیر لازم نیست باشه، ممکنه با زمین سازی باشه. به نظر میرسد دوستان این روایات نمیتواند یک مطلب رو ثابت کنه، ضمن این که توضیحات بیشتری بعد میاد، این که نوشتم توضیحات بیشتری بعد میاد، آخه ما اونورم روایاتی داریم که از بعضی از قیام ها قبل از قیام حضرت مهدی ستایش کرده که تو این روایات با اسناد خوب، انشاءالله هفته آینده میارم براتون روایاتشو، که حضرت فرمودن قومی از مشرق بلند میشن درخواستی دارن، روایتی گاهی شنیدید، درخواستی دارن، طاغوت زمان درخواستشون اجابت نمیکنه، اینها خواستشونو بالاتر میبرن. حالا اصلاح نداشتیم روی جریان خاص تطبیقش بدیم، ولی به هر حال اون روایات هست که تایید میکنه. میماند یک گروه دیگه. آقایون آماده کنید خودتون برای هفته آینده انشاءالله روایاتی که به نظر من هم سندش خوبه هم دلالتش قوی تر از اینهاست. چند تا روایت داریم که میگه هر پرچمی، اتفاقا تو این صداهای مجازی برید و مخالفین، این اونا که مثل ما نمیان روایات بررسی کنن، نه حوصله‌شو دارن نه ضرورت میبینن، این روایات بیشتر حواساشونو، من خودم که سالها میخوندم میشنیدم این روایاتو، کل رایتن، نه بحث شمشیره نه بحث قیامه، کل رایتن طرفه قبل قیام، اون لفظ آقا لفظی که حالا باید پاشیم بهتره، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. هم سند خوبه هم دلالت ممکنه باشه. نه البته عمر دیگه ما چند هفته آینده زنده خواهیم بود یا نبود جواب داره، اما دوست دارم رو اینا دقت بیشتری بشه تا ان شاء الله هفته
الله.
چه
روایتی که داریم؟ خب من حضرت نفسو علی الله